أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين خب من خلاصه ای از دیدگاه برگزیده خود رو درباره چیستی دین و چیستی علم عرض بکنم تا به پرسش های اصلی و اصلا برسیم. گفته شد مقصود از دین عبارت است از مجموعه گزاره هایی که بیانگر رابطه دنیا و آخرت باشند، یا به تعبیر دیگر رابطه دنیا و رابطه اندیشه و عمل دنیوی با مبدأ و معاد. اگر گزاره‌ای بیاد بین اندیشه و عمل و هر واقعیت دیگری که در دنیاست، بین اندیشه و عمل انسان‌ها و هر واقعیت دیگری از یک طرف و مبدأ و معاد از طرف دیگر پیوند بزند، این گزاره دینی خواهد بود. طبق این بیان تمام آموزه‌هایی که در قرآن و سنت ذکر شده اند که مستقیماً با مبدأ و معاد ارتباط پیدا می‌کنند، تماماً گزاره‌های دینی محسوب می‌شوند. و آموزه‌هایی که در قرآن و سنت ذکر شده اند و مستقیماً با مبدأ و معاد ارتباط ندارند، از آن جهت که ارتباط طولی با مبدأ و معاد پیدا بکنند دینی می شوند. بر این اساس می توان گزاره های عقلی و تجربی و شهودی را نیز به این دو دسته پیش گفته تقسیم کرد. یعنی میتونیم بگیم گزاره عقلی تجربی شهودی هم یا مستقیما دلالت بر مبدأ و معاد دارن یا غیر مستقیم. اگر مستقیم دلالت داشتن که میشن دینی، مثلا با روش عقلی، با استدلال عقلی به این رسیدید که خدا وجود دارد، میشه ادعا کرد این گزاره دینی هست. یا مثلا با شهود یا با تجربه مثل برهان نظم که به انضمام استدلال عقلی هست رسیدی به اینکه خدا وجود دارد یا معاد ضرورت دارد، این گزاره میشه گزاره دینی. اما اگر گزاره های عقلی تجربی شهودی که مستقیما با مبدأ و معاد ارتباطی ندارن، مثل دو تا چهار تا، مثل خیلی از گزاره هایی که منو به حد و مشتق و انتگرال و نمیدونم گزاره هایی که در فیزیک و شیمی و زیست شناسی اینا هست، اگر این گزاره ارتباطی به مبدأ و معاد پیدا کردن میشن گزاره دینی. یعنی اگر رابطه طولی این حقایق با مبدأ و معاد روشن شد دینی میشد، و الا خودشون فی حد نفس دینی نیستن. این حاصل در واقع دیدگاه ما درباره حقیقت دین. و اگر دین به این معنا گرفته شد، در واقع اون حیثیت ارتباط دنیا و آخرت است که اگر تعارضی با علم پیدا کرد باید به حل اون تعارض بپردازیم، یا مثلا اگر تعارضی نیست برای داوری کنیم آیا دین به این معنا با علم به اون معنایی که عرض خواهم کرد رابطه ای داره یا نداره، تداخل است، تعارض است، تعاون است یا هر نسبت دیگه ای.
مثلا بیان رابطه دنیا و آخرت رو مثلا روی احکام
حقوقی و جزایی اسلام نه دیگه، اما از اون نه، ممکنه فرض کنید این گزاره‌ای که بیانگر رابطه دنیا و آخرته ممکن جنبه توصیفی داشته باشه، ممکن جنبه توصیه‌ای داشته باشه. یعنی یه وقت گفته میشد خدا وجود دارد، معاد ضرورت دارد، یه وقت نه، ممکنه گفته بشود که مثلا نماز واجب است. به هر حال این گزاره هم با دلالت می کند بر رابطه عمل و آخرت، که اگر نماز بخوانید مثلا بهش نصیبتون می شود، اگر روزه بگیرید تقوا نصیبتون می شود، تقوای الهی. یعنی در واقع اون عمل رو با مبدا و معاد پیوند زده. حالا این که میگم مبدا و معاد، یه وقت با مبدا پیوند داره، یه وقت با معاد، یه وقت با هر دو، اون مشکلی نداره. حتی اگر جداگانه هم ارتباط پیدا کرد گزاره میشه گزاره دین. این تعریف ما از دین بود و این تعریف رو هم ما از تحلیل معنای دین در قرآن و سنت به دست آوردیم. یعنی وقتی عرض کردم چون دین یک حقیقت الهی هست، دین یک فعلی از افعال خدا هست، بهترین کسی که میتونه دین رو تبیین بکنه خود ذات اقدس اله هست که خالق دین هست. بعد وقتی میبینیم واژه دین رو در قرآن سنت میسنجیم، ارزیابی میکنیم، میبینیم این معنا و برداشت میشه از آیات و روایات استفاده کرد، طبق تحلیلی که قبلا عرض کردم که آیات رو میشه معانی مربوط به دین رو به دو دسته تقسیم کرد، هر دو دسته رو هم به یک معنا برگردوندیم بر اساس یه اصلی که عبارت بود از اصل ترابط دنیا و آخرت، که باز از آیات استفاده میشد که برای دنیا و آخرت دو روی یک سکن، یا نسبت دنیا و آخرت عینیت داره یا علیت داره. طبق این دو بیان که رابطه دنیا و آخرت علیت یا عینیت دارد، توانستیم اون دو دسته آیاتی که مربوط به دین است، مثل لکم دینکم ولی دین با آیه مثلا مالک یوم الدین، این دو تا رو پیوند بزنیم و یک معنا ازشون به دست بیاریم.
استاد، این گزارهایی که بر امامت یا نبوت دلالت میکنن، بعد اینا به صورت غیر مستقیم بر مبدا و معاد دلالت؟
نه نه نه، اینجا هم از روز مستقیمه. اونجا وقتی بحث نبوت رو داره در قرآن مطرح میکنه، نبوت رو به خدا ربط داده، توجه دارید، اونم باز مستقیمه. یا امامت رو مستقیما داره به عرض کنم بحث مبدا یا معاد ارتباط میده. هر جا مستقیما این ارتباط رو نشون داده، یا حالا یه وقتا با صراحت، یه وقت با به هر حال قرائن دیگه میفهمیم که این ارتباط ارتباط مستقیمی است.
خود حتی مثلا در مورد ولایت تعقیب،
بله،
بله
دیگه، چون اونجا صریحا در روایتی که مثلا ادله‌ای که ثابت می‌کنه ولایت مطلقه رو، یکی از بهترین دلایل مقبولی عمر بن حنظله است که اونجا حضرت می‌فرمایند فإني قد جعلت عليكم حاكما، بعد می‌فرماید اذا حكم بحكمنا فلم يقبل من، این فی حکم شرک، فی حد شرک بالله. یعنی دقیقاً این بحث ارتباط میده به مبدأ، مستقیما این ارتباط آمده. اما اگر مواردی نه این ارتباط نیامده، مثلا در روایت آمده فلان خوردن مثلا این چیزو بخورید برای دنیا تو خوبه، یا مثلا فرض کنید مرضهای دنیاویتون از بین میبره و امثال این، چه ارتباط مستقیمی ذکر نشده است. اگر ارتباط طولی با مبدا یا معاد پیدا کرد، وقت گزاره میشه دینی. هرچند اون چه امام معصوم نقل کرده است برای ما حجت، اگر سندش درست باشه حجت، به این معنا که به هر حال کلام حق است، کلام صادقی است، مطابق با واقع است و امام اشتباه نکرده بعد از طی کردن مراحل مقدمات سند و دلالت و امثال اینا. ولی ثمره این بحث اینجا ظاهر میشه که اگر کسی سوال کرد مثلا امام درباره مثلا شلغم صحبت کرده اما درباره کیوی صحبت نکرده، حالا آیا میشه گفت گزاره‌ای که من به شلغم از دینی است اما گزاره من به کیوی دینی نیست؟ خب چه فرقی بین این دوتا هست؟ نه اینطور نیست، برای امام ممکن اصلا در اون کیوی صحبت نکرده باشه، نه اینکه صحبت که دست ما نرسیده، نه اینکه اصلا واقعا صحبت نکرده باشه، اما اینجا که در باره شلغم صحبت کرده، در واقع داره به ما این مطلب رو آموزش میدهد که هر گزاره‌ای که مربوط به دنیای شماست که ارتباط اخروی یا مبدأ و معادی علی ظاهر نداره، میتونید رویکرد ارتباطی رو بهش بدید و گزاره بشه دینی. البته یه شرط هم عرض کردم، چون بر اساس این مطلب نتیجه گرفتیم که اگر یه گزاره عقلی شد، یعنی از استدلال عقلی به دست آمد، یا گزاره از طریق تجربه یا شهود به دست آمد، اگر این روی کرده مبدأ و معادی بهش بدید میشه دینی، به شرطی که اون گزاره علمی یا تجربی یا عقلی تعارضی با دین نداشته باشه. اگر تعارض داشت که اونجا نمیتونید بگید که من روی کرده دینی بهش میدم. مثلا فرض کنید شارع مقدس آمده گفته شرب خمر حرامه، بعد در علم آمده که فرض کنید کسایی که افسردگی ذهنی و نمیدونم چی چی دارن میتونن یه ذره ای شرب خمر بکنن و مصرف خمر داشته باشن. البته مثل این توصیه رو آیه زکریا رازی در کتاب الطب روحانیش داره، ولی میگه البته اینایی که کار فکری و علمی انجام میدن این یه ذره رو هم نباید مصرف بکنن، خصوصا شما علما استثنایی. بله، ولی اونایی که آره همچی توصیه پزشکی داره، ما حتی قبول ندیم خلاف شرعه، ولی ایش همچی توصیه داره. آره اینجا کسی میگه آقا چون توصیه علمی و پزشکی هست، ما یه رویکرد دین الا مبدأ و معادی بهش بدیم، مثلا بشه دینی. عرض کردم قصه امام جمعه کافر میشه، شرب خمر اسلامی و نمیدونم دزدی اسلامی و بله، مگر بله اگر یه وقتی از باب بله اگر یه وقتی از باب ضرورت شد که از ضرورات و بیحال محظورات، در اون صورت بله اون حکم ضروریش میشه دینی، اما نه خود اون گزاره شرب خم بشود دینی، توجه داری؟ ولی ضرورتش بله میشه حکم دینی.
روکرد مبدأ و معادی این یعنی چی؟
یعنی مثلا فرض کن وقتی کسی گفت مثلا در شیمی برای شما توضیح میده، میگه مثلا خاصیت سدیم این است که کلر رو جذب میکنه، اما مثلا فرض کنید نئون رو جذب نمیکنه. خب این یه گزاره است. اگر شما به این گزاره از این جهت نگاه کنید که این داره توصیف عرضی از کلر و سدیم میکنه، اما این کلر و سدیم یه رابطه طولی هم با مبدأ دارن، اینا فعل خدا هستن، یعنی خدای سبحان به اذن خودش به اذن تکمینی الهی اجازه نداده است که کلر با نئون مثلا ترکیب بشه، اما اجازه داده از تکوینن که با کلور ترکیب بشود، سدیم مثلا با کلور ترکیب بشه با نئون ترکیب نشه، توجه دارید؟ این اذن تکوینی الهی است. به اینم توجه داشته باشید وقتی دارید از حرکت و زمان صحبت میکنید، اینم عنایت داشته باشید که حرکت به هر حال فعلی از افعال خداست، محرک اول اگر نبود این حرکت ها به وجود نمی آمد. اگر این روی کرد و نگاه رو داشته باشید، یعنی خدا رو ساعت ساز لاهوتی ندانید، بلکه خدا رو یه خالقی بدانید، آفریدگاری بدانید که پروردگار هم هست، لحظه به لحظه داره توجه و عنایت داره بر این عالم هستی. یه پزشکی میاد درباره انواع اقسام حرکات سیستم بدن صحبت میکنه که بدن چنین چنان از خون گردش داره، جریان داره، نمیدونم غذایی که آدم میخوره چهار هضم از هضم اول و دوم و سوم و چهارم رد میشه تا چه از بدن بشه. در طب قدیم در طب جدید بحثی از این قبیل در دستگاه گوارش صحبت میکنن، ولی اصلا که انا این یک پدیده ایست خودکار داره این کارا رو انجام میده، اصلا ربطی ارتباطی با اراده تکوینی و اذن تکوینی خدا نداره. اگر اینطور شد این گزاره میشد یه گزاره غیر دینی، این توصیف های از بدن میشه غیر دینی. اما اگر اینو بگن نه، لحظه به لحظه تدبیر الهی است که داره این پدیده رو به این صورت اداره میکند، این میشه گزاره دینی. پس بنابراین الزاماً معنای گزاره دینی این نیست که گزارهای علمی تغییر پیدا بکنه، نه، روی کرد تغییر پیدا میکنه، توجه دارید؟ اصلا تو شبیه دقیقا توحید مفضل باریکلا، یعنی اگه کسی فیزیک رو اینطوری کار بکنه فیزیک میشه توحید مفضل، دقیقا مثال جالبی بود. شیمی میشه توحید مفضل و حاکز سایر علوم. بله تمام علوم بله، حالا انشاءالله تو بس علم دین دیگه بیشتر باز میشه. فعلا پس معیار دینی بودن یک گزاره چیست؟ همون ربط دنیا با مبدأ و معاده. اگر این ارتباط در او بود گزاره دینی است، نبود دینی نیست. و بله
خود این گزاره این خودش دینی نیست.
نه چرا، خود گزاره میشه دینی.
اون نگاهی که بهش
داره، نه اصلا اون نگاه روحی است که در معنای این نهفته است. یعنی وقتی میگه این گزار به عبارتی وقتی گفته میشود هیدروژن با اکسیژن وقتی ترکیب شد آب تولید می شود، یا کلور با سدیم وقتی ترکیب شد نمک تولید می شود، این تو درون این گزاره این است که به اذن الله چنین می شود. به اذن الله، اگر این اذن الله رو بیارید، نه جز خود گزاره است و کل گزاره می شود گزاره دینی. نه یوردید می شود
جدا نباید بشه، تو در حالی که
تو باز اونجا به اذن الله سنت های الهی هستند دیگه، سنت های الهی هستند. سنت خب بله، پس معلوم می شود وقتی اونطور نه، وقتی نگاه نکرد معناش اینه که یعنی کلور و سدیم بدون اذن الهی تبدیل می شود به نمک، معناش اینه، میشه گزاره غیر دینی. وقتی گفت نه کلور و سدیم به اذن الله می شود نمک، می شود گزاره دینی. در بله در بله 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 اذن تکوینی ها، اذن تکوینی بله. بله نه اصلا این که اگر نباشد اصلا دوی نیست، دوی نیست، چاری نیست تا بخواد، ضرب دری نیست. اصلا اگر دو هست به خاطر اذن الهی است، اگر ضرب دری است به اذن الهی است، اگر چاری است به اذن الهی است. بله سنت های تکوینی الهی هست. بله حالا ببینیم الان اما درباره علم، علم چیست؟ تا اینجا روشن شد که دین چیست، حالا میخوایم ببینیم علم چیست. وقتی گفتیم چه علم، گفتم دیگه علم مطلق آگاهی مقصود نیست، علم به معنای مطلق علوم حصولی مقصود نیست، علم به معنای مطلق علوم حصولی تصدیقی هم مراد نیست، به معنای مطلق باور صادق موجه هم مقصود نیست، بلکه مقصود از علم دانش هایی هستند که دارای یک نظام هستند، دیسیپلین هستند، مجموع گزاره هایی که در یک نظام و نظم معینی گرده هم جمع شدن. حالا قطعا یک معیاری وحدتی مثل موضوع، روش، غایت، یه ملاک وحدتی باید داشته باشه که این اگر این دانش نظاموار با روش تجربی دنبال بشود می شود همون علمی که اینجا محل بحث ماست. یعنی در واقع مقصود از علم در اینجا علوم تجربی هن. که علوم تجربی تقسیم میشن به علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی. موضوع علوم تجربی طبیعی طبیعت است، موضوع علوم تجربی انسانی هم انسان است. روشی که قطعا در این علوم به کار میره روش تجربی است. معناش این نیست که از روش های غیر تجربی در این علوم اصلا استفاده نمیشه، ولی قطعا روش تجربی هم در این علوم مورد توجه و استفاده قرار میگیره، این شکی نیست. اما گفتیم آیا این روش تجربی مفید یقین است یا نه، چون این روش تجربی عمدتا استقرا ناقص رو برای ما به ارمغان میاره. میتونه استقرا ناقص مفید یقین باشه یا نه؟ خب دیدگاه مختلفی هست، بعضی اثباتگرا هستن، یعنی معتقدن که استقرا ناقص رو به زمینه یک مقدمه عقلی مثل حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد میتونید اون رو به یک نتیجه یقینی 100% برسونید. مثل ارسطو، مثل ابن سینا هم چی نظری دارن، اهل منطق ما عمدتاً همین نظر دارن، لذا استقرار ناقص رو تبدیل کردن به تجربه که تجربه شده جزء بدیهیات. البته ما تو درسه معرفت شناسیمون اینو اثبات کردیم که هیچ یک از قدمای ما تجربیات رو جزء بدیهیات نشماردن، بلکه مقسم این تجربیات یقینیات بوده، گفتن یقینیات اقسامی داره، اولیات و غیر اولیات مثل تجربیات، ولی کم کم لذا وهمیات هم جزء یقینیات میدانستن، چون آدم وقتی وهم کرد با وهمش یقین پیدا میکنه. توجه داریم بنده خدا رو گفتنش برو اگر میتونی برو قبرستون این میختویده رو بزن و برگرد، گفت کاری نداره من میرم، رفت خواست میختویده رو به عبای خودش زد، قبای زد، وقتی خواست برگرده دید نمیتونه بیاد، گیر کرده بود. خب بهش گفته بودن قبلا که تو قبرستان جن هست و مرده‌ها هستن، مرده‌ها میان دست آدم میگیرند، و این بنده خدا یه دفعه به توهم افتاد و هی به این مرده‌ها گفت تو خدا من رها کن دیگه نمیام، باور کردم، میدونم دیگه شما نباید بی اجازه شما وارد بشم. خلاصه با ترس و لرز یقین پیدا که الان یه مرده‌ای دست و پنجه‌اش مثلا گرفته نمیذاره حرکت کنه. وهم هم همینطوره، وهم هم یقین میاره، اما بعد کم کم به مروزم در کتاب منطقی مقسم یقینیات کنار رفت، به جاش بدیهیات آمد. بعد گفتن وهمیات که بدیهیات نیست، وهمیات رو حذف کردن، ولی تجربیات، متواترات، نمیدونم عرض کنم که حدسیات، همه اینا رو جزء بدیات شمردن، در حالی که هیچ کدوم از اینا جزء بدیات نیستن، جزء نظریاتن. ولی نظری وقتی معلوم شد میشه یقینی، اما هر یقینی بدیعی نیست. علی عالم این یک نظر. یه نظر دیگه این است که نه، همین استقرار ناقص رو با کمک مشاهده، نه با کبرای کلی عقلی، با مشاهده میتوان به اثبات تجربی رسون. اون نظری اول اثبات عقلی بود، این نظری دوم اثبات تجربی است که امثال فرانسیس بیکن و جان استوارت میل این نظر رو مطرح کردن. بعضی دیگه گفتن نه، اصلا استقرا مفید فقط تایید است، میتونه یک فرضیه رو تایید کنه، 60%، 70%، 80% تایید کنه، اما توان اثبات نداره. مثل راسل، مثل رایشنباخ، اینا چه نظری داشتن. بعضی معتقد بودن که نه، استقرار ناقص فقط توان ابطال دارد، میتونه یه ادعایی رو ابطال بکند اما توان اثبات ندارد، حتی توان تایید فرضیه هم نداره، اما میتونه یه فرضیه رو ابطال کنه، که این نظر، نظر جناب پاپر هست. بعضی دیگه هم آمدن گفتن اصلا استقرار نه مفید اثبات، نه مفید تایید، نه مفید ابطاله، و تنها استقرا میتواند یک، عرض کنم خدمت شما، فرضی کار کرده یک فرضیه رو به ما نشان بده. یعنی نظریه کارکردگرایی مطرح شد به این معنا که فرضیه با روش تجربی ثابت نمیشه که بگید واقع چه خبره، تجربه واقع رو نشون نمیده، اما میتونه نشون بده کارکرد این فرضیه بیشتره یا فرضیه رقیب. لذا بنابراین نظر میگن علوم مجموعه ای از ترمهای تئوریکن. ترم تئوریک یعنی گزاره فرضی که فقط کارکردی داره اما دلالت بر واقع بودن نداره، واقعی رو نشون نمیده. مثلا وقتی گفته میشود که به دور هسته الکترون هایی وجود داره که در حال چرخشن، معلوم نیست واقعا الکترون وجود داشته باشه، چون الکترون رو کسی مشاهده نکرده. اما وقتی فرض الکترون رو مطرح میکنیم، میبینیم خیلی از بحثای دیگه‌مون حل میشه، این پارادایم علمی ما پرسشاش پاسخ داده میشه. ما مثلا درباره حرکت زمین، حرکت سیارات، حرکت سیاراتی که در منظومه شمسی هست، سقوط اجسام، خیلی پرسش های متعدد دیگری هست که اگر ما حرکت طبیعی اجسام رو بگیم اون پرسش ها پاسخ داده نمیشه، اما اگر قائل به نیروی جاذبه زمین و نیروی گرانش سیارات بشیم اون پرسش ها رو میتونیم حل کنیم. ولی نیروی جاذبه رو کسی مشاهده نکرده، ممکن اصلا واقعیت خارجی هم نداشته باشه، اما فرض چنین نظریه‌ای میتونه پرسش‌های پارادایم فکری ما رو حل بکنه. پس بنابراین اصلا استقرا فقط برای نشان دادن کارکرد فرضی است، اما برای کشف مطابقت با واقع یا عدم مطابقت با واقع هیچ نقشی و کارکردی نداره. اینم نظریه‌ای است که امثال پیر دوهم مطرح کردن. پیر دوهم از فیزیکدانان قرن بیستم هست که فیلسوف فیزیک هم بودن. البته بعد از ایشون خب کسان دیگری هم آمدن شبیه همین نظری پارادایما رو مطرح کردن، که از جمله آقای کون که طرح پارادایما رو مطرح کرد، به این معنا که هر علمی پارادایمه، اگر این پارادایم با پرسش‌های جدی زمان خودش روبرو شد که نتونست اونا رو پاسخ بدهد، دوباره یه پارادایم جدیدی میاد، اون پارادایم قبلی میره کنار. پارادایم ها قیاس ناپذیرن جز به کارکردی که دارن. نمیتونی بگی این پارادایم بهتر از پارادایمه، نمیتونی بگی پارادایم فیزیک نیوتن بهتر از فیزیک بطلمیوسه، نمیتونی بگی پارادایم مثلا فیزیک انیشتن بهتر از نیوتنه، مگر اینکه بگید این کارکردش بیشتره و حالا این درسته، این مطابق واقع یا آن، هیچ دلیل و شاهد و مدرکی نداریم. طبق این بیان دیگه ما گزاره‌ای که حکایت از واقع بکند در علم نداریم، چون مشاهده پذیر نیستن. ما مفاهیم مثل انرژی، مثل حرکت، مثل مثل ژن توجه دارید و مثل سطح، اینا چیزایی نیستن که مشاهده بشن، لذا میگن اینا ترمای تئوریک. بچه‌ها عرض کنم که این خب بحث مستوفاست در فلسفه علم، الان هم ما نخواستیم وارد این مقوله بشیم، اجمالا میخواستم یک فهرستی از مباحث مشکله و معضله استقرار براتون بگم که چه بحثایی اینجا هست. خیلی بحثای جدی مهم نیست، اصلا الان در همین رشته فلسفه علم که در دانشگاه شریف چند سالی تدریس میشه، در بعضی دانشگاه آزاد هم هست، در واقع یکی از بحثای خیلی مهمشون بحث استقرا است، معضله استقرا، مسئله استقرا که برای استقرا تکلیفش چیه، مفید یقین است نیست، یه مختصری در منطق قدیم بحث شده ولی مفصل جایگاهش در فلسفه علمه. به نظر ما، یعنی اون نظری که ما در اینجا اینو پذیرفتیم و بر اساس اون مشی میکنیم، اینه که بنده معتقدم گزاره‌های علوم تجربی هم از طبیعی و انسانی به دو دسته تقسیم میشن. بعضی گزاره‌های تجربی گزاره‌های مشاهده پذیرن، بعضی گزاره‌ها غیر مشاهده پذیر یا به تعبیر مشاهده ناپذیر. گزاره‌هایی که مشاهده پذیرن با استقرا و تجربه به نتیجه تأییدی میرسن، نه اثبات، یعنی استقرا نه توان اثبات رو دارد نه توان ابطال 100% را، نه توان اثبات 100% رو نه توان ابطال 100% رو. یعنی همونطوری که استقرا این نظر حقیره ها که میخوام عرض کنم که بعد به کارمون میاد، به نظر ما استقرا به هیچ وسیله‌ای، به هیچ با هیچ ابزاری، با هیچ کمک و استمدادی که از غیر خودش پیدا میکنه به هیچ وجه نمیتواند فرضیه ای را 100% اثبات کنه. لذا تجربه رو ما مفید یقین نمیدانیم، فضلا از اینکه بدیهی بدانیم، اصلا مفید یقین هم نیست، ظنیه. کبریاتی مثل حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، نمیدونم کبریاتی مثل طبیعت یک نواخ عمل میکند یا الاتفاقی لا یکون اکثری ولا دائمی، اینا هیچ کدوم مفید فایده نیستن. توان ابطال 100% هم نداره، هیچ وقت نمیتونه یه فرضیه رو باطل کنه. بنابراین هیچ پرسش و مسئله علمی نمیتونه به بایگانی برود، بگید یه پروندهش بسته شد، نه، ممکنه یه زمانی دوباره این پرونده رو بیاد مطرح بشه. استقرا فقط میتواند بگوید که این گزاره الف به اصلی که مشاهده پذیر است این تایید شده است، 60%، 70%، 80%، یه اطمینانی پیدا کنیم، بر اساس این اطمینان میتونیم حتی دستوراتی بدیم، عمل کنیم، نسخهی بپیچیم و مقولای از این قبیل. حالا این یه دسته از گزاره، یه دسته دیگه از گزاره علوم تجربی داریم که مشاهده ناپذیرن. حالا تمام کنم اینو، یه دسته دیگه از گزاره علوم تجربی داریم که مشاهده ناپذیرن، یعنی اینا اصلا با چشم مسلح و غیر مسلح دیده نمیشن، ممکنه آثاری از اونا رو دیده باشیم اما چون از اثر که نمیتوانم پی به مؤثر برد، از معلول پی به علت برد، نتیجه یقینی به دست آورد، اینجا فرض وجود اون مؤثر رو میکنیم، فرض میکنیم که یه چیزی به نام ژن وجود دارد، فرض میکنیم یه چیزی به نام انرژی وجود دارد. از اینا تعبیر میشود به ترمهای تئوریک. ترمهای تئوریک عبارتن از یک سری اموری که دلیلی بر واقعیت داشتن اونا نیست، اما برای اینکه پرسش‌های ما رو بهتر پاسخ میده فرض وجودشون کردیم، نه اینکه واقعا وجود داره، ممکنه هم باشه اما نمیدونیم حالا واقعا هست واقعا نیست، هیچ راهی براشون برای اثباتشون نداریم. این عرض کنم معذرتون که دو دسته ایست که ما تو گزاره‌های علوم تجربی شاهدشون هستیم. در اون بخش گزارای مشاهده ناپذیر هر آن ممکن است پرسش های جدیدتری بیاد، اون فرض وجود اون پرسش ها پاسخ نداد و ما بتونیم یه فرض وجود دیگری رو مطرح کنیم. توجه دارید از قضا در علوم هم این ترمای تئوریکی کم نیستن. من به نظرم یکی از راه‌های این نکته خیلی مهمه، اینکه چند بار این مطلب رو مقام معظم رهبری هم در جلسه که با اساتید داشتن، اساتید دانشگاه و حوزه علمی علوم تجربی مقصودم است، ایشون فرمودن که ما چرا باید همون مسیری که غربیا طی کردن طی کنیم، ما باید میانبر بزنیم. خب این سوال جدی است، یک سوال جدی فلسفه علمه. میانبر زدن یعنی چی؟ مسیر علمی روشمند است، روش خاص خودش رو داره، مسیر خودش رو طی می‌کنه، یعنی چه میانبر بزنیم؟ مگر مثل یک مبدا و مقصدی میمونه که یک جاده است که با شما بعد از اون جاده مثلا از قم می‌خواید برید مشهد، نمی‌تونید که بگید آقا من یه دفعه برم سبزوار از اونجا میانبر بزنم. خود باید مسیر رو طی کنید تا برید سبزوار، بعد سبزوار برید مشهد. میانبر زدن یعنی چی؟ این بیان علمی می‌خواد. رهبری البته حالا نیومدن راهکارو بگن، گفتن خودتون برید فکر کنید. ولی یکی از راهایی که به نظر من در فلسفه علمیشه پیدا کرد همین ترمای تئوریکی است. یعنی ما میتونیم گاهی خود با تأمل یه ترم تئوریکی مطرح بکنیم که پرسش‌های بیشتری پاسخ داده بشه، در این صورت پارادایم علمی عوض بشه. مثل اینی که الان کسی خواست طبیعیات بخواند لازمه به طبیعت قدیم بخونه بعد بیاد طبیعت جدید؟ نه. حالا شد بچه‌ای که تو دبیرستان فیزیک می‌خونن، شیمی می‌خونن، اصلا سر در نمیاد طبیعت قدیم، از عناصر چهارگانه‌ای که نمی‌دونم از بعدش از اون عناصر میرسن به عناصر بسیط چهارگانه، آب و آتش و خاک و هوا، بعد این عناصر ترکیب میشن تبدیل میشن مثلا به اجرام علوی مثلا رعد و برق و امثال اینا، بعد ترکیب دوگانه اونا هستن، بعد ترکیب چهارگانه پیدا میکنن تبدیل میشن مثلا فرض کنیم به معادن بسیط، بعد معادن مرکب، بعد نبات، بعد حیوان، بعد انسان. این تو طبیعت قدیم ایناست. توجه دارید تو طبیعت قدیم میگن آقا یه حرکتای صورت میگیره، عناصر حرکت میکنن، نمیدونم فشو و نمیدونم حرکتای خاصی دارن، نفوذ دارن، نفوذ و غلبه دارن، فشو دارن، نشب دارن، از این تعابیری که هر کدومش یک اصطلاحات خاص خودشو داره که معمولا تو بحثای فلسفی ما مخصوصا تو اسفار جای دیگه هست. اصلا بچهای دبیرستانی مثلا اینا نخوندن، دانشگاهی مثلا اینا نخوندن، نیازی هم ندارن، چون از این پارادایم به هم خورده، یه پارادایم جدیدی آمده. حتی خیلی ها هستن الان میفیزی که گالیله هم نمیدونن، فیزیک نیوتن رو مثلا اجمالا، بعد دیگه میرن دیگه سراغ فیزیکای جدیدتر مثل فیزیکی که فرض کنین هایزنبرگ داره، انیشتین داره اینا. پس بنابراین ما هم میتوانیم گاهی اوقات مثل همینا ترم های تئوریکی تولید کنیم، ترم تئوریکی پارادایم جدید تولید کنه، پارادایم جدید میشه علم جدیدی که ناسخ علم قدیم، البته به شرطی که ما با شواهد تجربی نشون بدیم که این پارادایم کارآمدتر ها. این یک را این بحثی که ما به بخش گزارای مشاهده ناپذیرن، یه سری گزارایی داریم که مشاهده پذیرن، اینا هم که با استقرار میتونیم به مرحله ظنی برسیم. آیا از این بحث نتیجه میگیریم پس علوم تجربی معیار ندارن، نسبیان؟ نه، اینطور نیست که بگیم یک دانشمندی که در آزمایشگاه رفته یک سال ده سال درباره مثلا بیماری ایدز تلاش کرده و مثلا درمان این ویروس رو کشف کرده، بگیم که مثلا سخن او، داوری او با مشتحسن بقالی که اصلا در این پژوهش مشارکتی نداشته برابره، چون نسبیت معناش اینه دیگه، هیچ معیاری نیست، فرقی به این نظر انیشتین با نظر مشتحسن بقال نیست. نه اینطور نیست، واقعا این تو آزمایشگاه که میره درست نتیجه ظنی میرسد، این نتیجهش یقین منطقی 100% دارای جزمی که مشتمل یقینی که مشتمل بر 4 جزم است نیست. یعنی ادعایی که مطرح میکنه اینطور نیست که جزم به ثبوت محمول موضوع داشته باشه جزما لا یزول، و جزم به استحاله سلب محمول از موضوع داشته باشه جزما لا یزول. هیچ موقع هیچ عالمی به چنین جزمی نمیرسه، بله به یقین عرفی میرسد. نظر به عنوان یک شخص اهل عرف میگه من این همه آزمایش انجام دادم، دیدم همین نتیجه است. من دیدم اگر این دارو رو بیماران ایدز مصرف بکنن، الان یه دارو اسم میدن به بیماران ایدزی، شما بهتر از من میدونید اسمش چیه؟ ناترون هم ها؟ نه یه اسم، ببین اینو میدن، این میدن این دارو رو به بیمار ایدزی و این بیماری ویروس رشد نمی کنه، جلو رشدشو میگیره. تجربه نشون داده این رو، به هر حال در بلاز آزمایشگاهی 10 بار 100 بار 1000 بار توجه داری آزمایش نشون داده، تجربه هم شده، دیدن که این. اما آیا میتونید بگید 100% اینه واقعا در آینده این بیشش روش نمی کنه، یا مثلا یه آثار تبعات بدتری دیگه نخواهد داشت؟ فعلا میگن آما ندیدیم، یه یقین عرفی پیدا کردن، اما یه یقینی که زاییده یک متد است، یک روش است، یک معیاره، توجه دارید، ولو یقین 100% ریاضی نخواهد بود. پس نفی یقین ریاضی 100% به معنای پذیرش نسبی گرایی نیست، معیاری وجود داره ولو معیار ما رو به یک ظنی یا مثلا نتیجه اطمینان آوری برساند. نه یقین 100% نیست، بله ممکنه یه جا از قضا، من خودم یه وقت یه جایی رفتم دیدم آب و سرازیری بود ولی آب بالا میرفت، من خودم دیدم بحث نیرو جاذبه است دیگه، نمیدونم تو یزد بود، از روستاهای یزد بود، تزرجون به کجا بود، آره اونجا من دیدم. چرا تو از تزرجون نرفتی؟ تزرجون رفتی؟ کجاست یزدی ها؟ خب همینطورن. یزدی ها بعضی وقتی میگید روزه میگه شبه، شبه میگه روزه، آبشون هم بالا میره. بله حالا ببینید، حتی این محال نیست و برای تبیین علمی هم داره ها. بله آب مثلا میگه در 100 درجه به جوش میاد، خب این آبی که در 100 درجه به جوش میاد شاید یک املاحی در این آب باشه، لذا همینطوره میگن آقا شما بعضی املاح آبو بگیرید آب در درجات کمتر یا بیشتر هم به جوش میاد،
فشار هم
تاثیر داره. بله فشار اتمی تاثیر داره، اینا همه اینا هم چیزاییه که بعد حیثیتای کشف میشن، توجه دارید، حیثیتای کشف میشن که این حیثیتها نشون میده که آقا شما هنوز تمام زوایا رو ندیدید، نه شما هیچ عالمی نمیبینه، بعدا ممکنه یه زوایای جدیدتری هم کشف بشه و این قانون ممکنه قانون ابطال نشه ولی دقیقتر بشود. حالا حتما نمیگیم ابطال، ولی اینو مطمئن باشید در قانون به مرور زمان یه تغییراتی پیدا میکنه ولی تکمیلتر کاملتر میشه.
امور تجربه ناپذیر، مشاهده ناپذیر، این حرف نهایی چی شد؟ یعنی امور حرف کارگردی؟
نه 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 ببین، برای هم کارگردی دیگه مشاهده نه. بله بله، یعنی من معتقدم علوم تجربی رو مطلقا نمیشه گفت اثبات پذیرن یا تایید پذیرن یا کار کردین. بله عرض کردم گزارای علوم تجربی به این دو دسته تقسیم میشن، واقعا بعضی ما گزارا داریم جنبه کارکردی دارن، ترم تئوریکن، به هیچ وجه رای نداریم برای اثباتش، رای نداریم برای نفیش، واقع رو اونچنان که از نشون نمیده، مشکل عملی ما رو در اون نظام پارادایمیمون حل میکنه، بیشتر از این کار کردی و انتظاری نباید ازش داشت چون مشاهده پذیر نیستن. واقعا ما دلیلی نداریم الکترون وجود داره، ممکن است الکترون اصلا نباشد، ما دلیل نداریم انرژی وجود داره، ما دلیل نداریم ژن وجود داره، یک آثار و پیامدهای دیدن گفتن خب پس حتما باید یک سلولای ریزی به نام ژن باشه که حامل مثلا این حالت روانی یا رفتاری این شخص باشه، توجه دید. لذا این بحثا خیلی مهمه، مخصوصا در علوم انسانی، مخصوصا تو روانشناسی، تو روانپزشکی، توجه دارید. میگن مثلا فرض کنید این انسانایی که گاهی اوقات دست به قتل میزنن، اینا مثلا تبیین میخوان بکنن چرا این دست به قتل زده، میگن که این به خاطر فلان ژنیست که داره دست به قتل زده، توجه دارید. ما میگیم نه، این به خاطر مثلا فرض کنید روحی داره، نفسی دارد، این نفسش که استعداد پلیدی رو هم داشته، با اراده خودش استعداد رو به استعدادهای پلیدی رو به فعلیت تبدیل کرده، بعد اراده میکنه قتل را، ما همچی تبیینی داریم، اون میگه نه این ژنه، بعد وقتی ژن شد دیگه اراده میره کنار. الان اکثر تبیینایی که در روان پزشکی هست نافی اراده انسانه، توجه دارید. یه وقتی روان پزشکی آمده بود منزل ما، ایشون حدود 16-17 سال طبابت میکنه و از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز است، 16-17 سال، نزدیک 20 سال تدریس فقط داره در این زمینه و طبابت. اومد پیش من گفت خسته شدم من دیگه، همش باید یه نسخه های مشخصی رو بنویسم و بیماران مختلف ببینم و تدریس هم حرفای تکراری و یا بحثای بعضی بحثای جدید تدریس کنی. و ایشون گفت من خیلی سوالای جدی دارم در بعضی این کیسایی که میگم باهاشون روبرو میشم، میبینم با بعضی معارف دینی من هماهنگ نیست. ما از طرفی قائل به نفس مجردیم، روح مجردیم، قائل به اراده انسانیم. اصلا پیشفرض این علوم روانپزشکی این است که انسان اختیار به اراده‌ای نداره. و یه سری چالش‌های از این قبیل داشت که حالا خیلی فرصتی نبود مفصل بحث بکنیم. میشه میگم خیلی دنبال این هستم که بیام خم و اصلا مشغول مثلا اگه تبا همین علوم پزشکی قم بشم برای اینکه بتونم به این کار پژوهشی بپردازم. خیلی دغدغه این کارو داشت، میگفت که به هر حال این چالش ها و شبهات خیلی ذهن من رو آزار داده. بعد من نمونهایی براش بودم، گفتم خب این ادعایی که روان پزشکی میگه، این ادعا یه ترم تئوریکه یا مشاهده پذیره؟ گفت خب تجربه کردن. گفتم نه، با تجربه دیدن این رو یا ندیدن، این ژن رو کسی دیده یا ندیده؟ یه تعاملی که گفت نه. گفتم خب یه فرضیه، یه ترم تئوریکه. خب اگه این ترم تئوریک اینجا برداریم به جای ترم دیگه جاش بذاریم، این سوال پاسخ داده نمیشه. توجه دارید؟ اینجا خیلی میشه منوف داد. این در واقع اشراف به علم خیلی به ما کمک میکنه. اگر فلسفه علوم رو کار بکنیم، یعنی علوم تجربی رو، مثل فلسفه فیزیک، فلسفه شیمی، فلسفه روانشناسی، یه اشراف کلانی به علم داشته باشیم، میتونیم اون خلأ‌ها رو شناسایی کنیم، به جاش ترم تئوریکی بکاریم. اگر اون ترمو برداشتیم یه ترم دیگه کاشتیم، اصلا کل پارادایم علم میتونه تغییر پیدا کنه. اینو تاریخ علم به من نشون داده ها. مثلا عرض کردم، گویا خودم مثال من میذارم، مثلا یک دیدبان در نظر بگیر، وقتی تو سنگرش میشینه منطقه محدودی رو عکس برداری میکنه، یک با هلیکوپتر هواپیما میاد کل منطقه رو عکس برداری فیلم برداری میکنه، خب این اشراف بیشتری پیدا میکنه و راحت‌تر میتونه برای این برنامه‌ریزی کنه و میتونه کل این منطقه رو به هم بزنه و تغییر بده این منطقه رو، چون یک اشرافی از بالا داشته. ما میتونیم با این نگاه اشرافی از بالا داشته باشیم با علوم و یه تغییراتی در ترمهای تئوریکی ایجاد بکنیم. البته این ادعای بنده بله همه هم مثال، اصلا این که نیوتن آمد یه تحولی در فیزیک انجام داد، اومد تغییر ترم تئوریکی داد، این که اجسام حرکت طبیعی میان پایین یه ترم تئوریکی است. او آمد گفت نه، حرکت طبیعی نیست، نیرو جاذبه است. توجه دارید؟ نیرو جاذبه یه ترم تئوریکه. این حرکت طبیعی رو برداشت، ترم تئوریکو گذاشت، شد فیزیک نیوتن، یه پارادایم جدیدی شد. انیشتین هم آمد همین کارو کرد. انیشتین نیوتن آمد گفت که من این بحثی که مطرح میکنم همه اجرام رو شامل میشه. انیشتین آمد گفت نه آقا، ما اجرام سنگین و بزرگ داریم که در واقع ماکرو جسمن، جسمای بزرگن، سنگینن، اینا با اجسام متوسط یکسان نمیشه در واقعش داوری کرد. بعد نظریه کوانتوم آمد، گفتن آقا بعضی اجسام میکرو جسمایی هم داریم، اجسام ریزی داریم که اونام قصهشون علاحده است و احکام جدایی داره. خود این یه پارادایم، یعنی پارادایم عوض کرد، یه ترمی رو تغییر داد. آیا همه اجسام یه حکم دارن یا اجسام سنگین و اجسام ریز احکام خاص خودشون دارن؟ لذا قانون نیوتن تو اجسام سنگین یا ریز جواب نمیده، قانون حرکت نیوتن جواب نمیده، قانون نسبیت انیشتین جواب میده. توجه دارید؟ یعنی این که مثلا ما از یک کره به کره دیگه بخوایم بریم، اصلا نمیتونیم با فیزیک نیوتن مسیر رو طی کنیم، حالا کسی رفته باشه که بعیده. خدمتتون عرض کنم که پس علم مجموعی از این دوتاست. این خیلی مهمه که بدونید علم چیست. اگر تصویر دقیقی، یکی از علتایی که من عرض کردم این کتاب علم و دین باربور رو بخونی، یکیش اینه. حالا این کتاب نمیگم در این جهت خیلی کامله، تاریخ علم باید چند تا کتاب در باره تاریخ علم بخونی، تاریخ فیزیک بخونی، تاریخ شیمی بخونی تا این بحث روشن‌تر بشه. ما هرچه ترمای تئوریکی رو هم بیشتر از علوم کشف کنیم خیلی به ما کمک میده. علوم انسانی که فراوانه، در علم اقتصاد، مکتب اقتصاد منظورم نیست، الان در حوزه ما بیشتر در اقتصاد که کار میکنن فقه اقتصاده، حقوق اقتصاده، یه مکتب اقتصاده. اما کاری که مرحوم شیصد انجام داده بود، مرحوم مطهری انجام داده بود، این آقایون دارن تفسیر میدن. ما کار مهمی که باید بکنیم علم اقتصاده. علم اقتصاد غیر از مکتب اقتصاده، غیر از حقوق اقتصاد و فقه اقتصادی است. علم اقتصاد یه دانش تجربی است، ادعاشون اینه، ولی در همین دانش تجربی مملو از ترمای تئوریک. علم روانشناسی درست تجربیه ولی مملو از ترمای تئوریک. در واقع برای اینکه این ترمای تئوریکی رو در پارادایم خودشون تثبیت کنن شواهد تجربی میارن، ولی اول ترم تئوریک رو پذیرفته. توجه فرمودید؟ در روانشناسی، در جامعه شناسی، علم جامعه شناسی، علم روانشناسی، علم اقتصاد، علومی که مثل علوم مدیریت و علوم بانکداری اینا هم که اصلا مصرف کنندن، این علوم انسانی مملو از ترمای تئوریکن. ما یکی از جایی که میتونیم در علوم انسانی تحول ایجاد کنیم، تحول در همین ترمای تئوریکیه. توجه اگه این ترمای تئوریکی تغییر پیدا کنه، خیلی اصلا علم زیرو رو میشه، پارادایم جدیدی از علم ارائه میشه. توجه فرمودید؟ اینا رو همه رو من کار دارم، بعد تو بحث علم و دین به دردمون میخوره. متاسفانه چون این تصویر دقیق رو نسبت به علم خیلی ها نداشتن، تو بحث تعارض علم و دین گیر کردن، نتونستن حلش کنن. توجه دارید؟ و به راحتی یا علمو کنار گذاشتن یا دینو کنار گذاشتن، یا شروع کردن به تفسیرهای علمی از آیات قرآن، آیاتو بر مذاق علم تفسیر کردن. توجه دارید؟ یا مثلا به خاطر عنایت زیادی که به قرآن داشتن، علم رو به حاشیه راندن. چون اینا هر دو طائفه تصویر درست و دقیق علمی از علم و علوم تجربی نداشتن، لذا کار به اون نتیجه که باید میرسید هم نرسیده. پس ما وقتی میگیم علوم علم، اولا منظورم علوم است، علوم در واقع تجربی دانشگاهی دارای دیسیپلین و نظامنده. ثانیاً این علوم مشتمل بر این دو دسته گزارای مشاهده پذیر و مشاهده ناپذیرند. در مشاهده پذیر ما به واسطه استقرا میتونیم به یک نتیجه ظنی برسیم، نتیجه تاییدی برسیم، و در اون بخش گزارای مشاهده ناپذیر هم که ترمای تئوریک هستن که هیچ دلیل تاییدی هم بر اینا نیست، ولی پارادایم سازن، نظام سازن. توجه دارید؟ و به لحاظ کار کردی میتونید نشون بدید که پارادایم شما مثلا ترجیح داره بر پارادایم دیگران، پارادایم پسین ترجیح داره بر پارادایم پیشین. حالا که روشن شد دین چیست و علم چیست، بریم سراغ سوالهای اصلی. ما دو تا سوال عرض کردم اصلی درباره رابطه علم و دین داریم. یه پرسش این است که چه رابطه‌ای بین علم و دین هست؟ یه سوال دیگر این که آیا علم دینی داریم یا نه؟ اما این سوال اول که رابطه علم و دین چیست؟ یعنی رابطه علوم تجربی با این دینی که بر حال مصداقش هم اسلام هست، چه نسبت به رابطه‌ای وجود داره؟ یعنی به تعبیر دیگر وقتی پذیرفتیم مقوله‌ای به نام دین را، پذیرفتیم مقوله‌ای به نام علوم تجربی را، علوم تجربی چه طبیعی چه انسانی رو، وقت می‌خوایم رابطه این دو تا رو بسنجیم. این سوال اصلی ما که سوال از رابطه علم و دین هست، به چند سوال فرعی دیگری منحل میشه و انشعاب پیدا می‌کنه. یکی این که چه نسبت و مناسباتی بین پیشفرض‌های دینی با پیشفرض‌های علمی است؟ وقتی میگیم علم و دین، چیه علم با چیه دین رو میخوایم با هم مقایسه کنیم؟ یک، پیشفرض‌های علم با پیشفرض‌های دین. مثلا امکان فهم پذیری دین یا امکان اثبات پذیری علم، این از پیشفرض‌های علم دیگه. یا ممکن کسی بگه آقا اصلا ما واقعیت‌های طبیعت رو اصلا نمیتونیم بشناسیم، هیچ، این یه پیشفرضه. یه وقت میگه نه میتونیم بشناسیم، یه پیشفرض دیگه است. همین بحثایی که الان در باره چیستی علم عرض کردن، پیشفرض علمه. یه وقت کسی میگه اصلا قرآن و دین رو نمیتونیم بفهمیم، یا میگه نه میتونیم بفهمیم، یا میگه قرآن ملخوطه و بش اهل بیت اسنت و طهارت ما نیست. یکی وقت کسی مثل اخباری، بعضی اخباری، یا ممکن کسی بگه نه ما میتونیم حق قرآن رو هم بفهمیم، درک کنیم، اما یه لایه‌های عمیق‌تری از معنا هم در قرآن هست که اینا رو باید توسط اهل بیت سنت طهارت سامنان مجمعین بفهمیم. اینا پیشفرض ها هستن. آیا پیشفرض‌های دین با پیشفرض علم هم تعارض دارن، تعاون دارن، رابطه‌ای دارن یا ندارن؟ دوم، چه نسبت و مناسبتی بین لوازم و پیامدهای دین با لوازم و پیامدهای علم وجود داره؟ حالا اهم از این که لوازم و پیامدها منطقی باشن یا غیر منطقی. گاهی وقت لوازم غیر منطقیه، ولی واقعا لوازمه. مثلا از لوازم علم از پیامدهای علم آلودگی هواست. این علم همین علوم طبیعی همین علوم تجربی سبب شده هوا آلودگی ایجاد هوا آلودگی ایجاد شده، طبیعت داره آسیب میبینه، لایه اوزون داره روز به روز نازکتر و باریکتر میشه و حرارت خورشید بیشتر داره به زمین اصابت میکنه و خود این تبعاتی داره، لوازم بدی داره. الان بحران محیط زیست یکی از جدیترین بحرانهای هفت‌هشت‌گانه ایست که امروز ذکر میکنن، خود از پیامدهای علمه. خب آیا این پیامد علم رو دین تایید میکنه یا نمیکنه؟ و یا مثلا پیامدهایی که ممکنه دین داشته باشن، مثلا همین بنده خدا که گفت دین افیون ملت ها است، خداش پیامدی از پیامدهای منفی دین رو میگفت؟ آیا واقعا دین افیون ملت هاست؟ از پیامده دین اینه که دین انسان رو تخدیر میکنه؟ آیا دین انسان رو مثل یک معتاد بی حال و بی رمقش میکنه که ظالم ها ستمگران سرمایده هر برای خواستن سرش بیان هیچی نگه؟ یا نه دین در برابر ظالمین میسته مقاومت میکنه؟ آیا این از پیامده دینه؟ من خودم معتقد هستم که واقعا مارکس راست میگفت دین افیون ملت هاست، اما اون دینی که او میدید، دین مسیحیت، واقعا دین مسیحیت موجود افیون ملت هاست. توجه دارید؟ برای اینکه میگه وقتی آقا سیلی به صورت زدن اون طرف صورت تو هم بذار یکی دیگه مرحمت کنن و بذارید آخرت هست، خدا به دادتون میرسه، ول کنید دنیا رو، خیلی سخت نگیرید این حرفا. در حالی که ما در متون دینی اون اجازه ما ندادن در برابر ظلم ساکت بایستیم و حقمون ضایع بشه، ما وظیفه داریم حق خودمون رو بگیریم. بله به بحثی به نام ایثار هم داریم، اما ایثار نه در برابر ظالم. توجه دارید؟ ازا دین اسلام افیون ملت ها نیست، افیون توده ها نیست. دین اسلام حقیقتی است که انسان ها رو ملت ها رو زنده میکنه، حیات بهش میبخشه. لذا اکثر این شما ببینید از ادیان که بررسی کنیم میبینید قیام ها انقلاب ها مال دین اسلامه. در دین اسلام هم تشیعش از اهل سنت بیشتر این قیام ها و مبارزه و حرکت و انقلابی رو دارن، به خاطر اینکه حقیقت این دین و مذهب اینه، ماهیتش اینه. درسته در این دین ما تقیه هم داریم، اما لا تقیه فی دین، دیگه در خود دین تقیه نیست. یکی اگر اصل ایمان و حقیقت دین بخواد از بین بره، اینجا جای تقیه نیست، اونجا باید جان داد، مال داد برای اینکه دین بماند. پس بنابراین اینا حالا پیامدهایش که برازه کردن یا منفی یا مثبت، بیاید پیامدهای مثبت یا منفی دین را با پیامدهای مثبت یا منفی علم مقایسه کنیم. سوال سوم، سوال فرعی سوم اینه که چه نسبت و مناسبتی بین روحیه علمی با روحیه دینی هست؟ بعضی میگن روحیه علمی روحیه تحقیقه، روحیه دینی روحیه تقلیده. دین میگه تقلید کنید، علم میگه تحقیق کنید. بعدم میگن آقا روحیه دینی و علمی با هم تعارض دارن. حالا اینا ما باید بعدا بحث کنیم واقعا این روحیه اینطوری هست نیست، تعارض داره یا نداره. و از همه مهمتر سوال چهارم است که چه نسبت و مناسباتی میان گزارای علمی و گزارای دینی وجود دارد. خود اصل گزارای علمی و دینی، نه پیش فرض‌ها، نه روحیه، نه لوازم، خود گزاره‌های دینی و علمی چه رابطه و نسبت مناسباتی با هم دارن، تعارض و تعاون تداخلی یا هر رابطه دیگری که هست. باز قبل از این که به پاسخ این سؤال ها بپردازم، یه محور دیگه هم یاد تو باشه گفتیم باید گفته بشه و اون پیشفرض‌های رابطه علم و دینه. یعنی قبل از این که ما به فرضیه بپردازیم باید بگیم چه پیشفرض‌هایی داریم. این فرضیه ها مبتنی برای این پیشفرض هاست، اما پیشفرض ها اینجا دیگه نباید اثبات کنیم، در جای خودش باید ثابت کرد. پیشفرض هم که میگیم یعنی نشون میداد که رابطه علم و دین جز اولین مسائل نیست، جز پرسش های آغازین نیست، جز پرسش هاییست که ما در میانه را باش رو برو میشیم. یه پیشفرض هایی داریم، اول باید اونا رو حل کنیم. من 6 تا پیشفرض اینجا ذکر کردم، به نظرم این 6 پیشفرض رو باید داشته باشیم. یک، اثبات پذیری اصل دین. یعنی باید رابط بحث از رابطه علم و دین، قبل از اینکه اون سوالا رو پاسخ بدیم بعد اینا رو اول حل کرده باشیم. اول باید بپذیم اصل دین اثبات پذیره. اگه کسی گفت اصلا ما به دین نیازی نداریم، دین ضرورتی نیست، به دین اصلا دین عرض کنم خدمت شما قابل اثبات نیست، اینو که شکاکیت و نسبی گرایی در حوزه معرفت شناسی دارن و میگن اصلا گزار دین قابل اثبات نیست، در باره خدا وجود دارد هیچ سخنی نمیتوان گفت و بحثی از این قبیل. یعنی کسی که به عبارتی معتقد به دین نیست دیگه، اصلا بحث رابطه علم و دین براش مطرح نیست، دین رو قبول نداره، سوال انتفاع موضوع. این یک پیشمرز. دوم، حقانیت پذیری دین خاص. بعد از اینکه ضرورت اصل دین و خدا و مبدا و معاد ثابت شد، یه دین معین رو هم باید محور بحث قرار بدیم. برای کدوم دین؟ مطلق دین که دین برای یک واقعیت خارجی داره، اسلام، مسیحیت، یهود. شما اگر باید ثابت بکنید که پیامبری که این مدعیات دین رو ذکر کرده هم از صدق اخلاقی برخوردار است، هم از صدق منطقی، هم خودش صادق است، هم کلامش مطابقت با واقع است و صادقه، خب به هر حال اگر گزاره مشترک هم بخواید بحث بکنید باید ثابت کنید گزاره مشترک حقن. اگر گزاره مشترک هم گفتید باطلن که باز تعارض حل نمیشه، اصلا یعنی رابطه علم و دین مطرح نخواهد شد. پیشورز سوم، پذیرش استناد بعد از اینکه دین خاص ثابت شد، سوم پذیرش استناد متون مقدس به پیامبره. یعنی ثابت بکنید که مثلا این قرآن کلام پیغمبر هست. بعد از اینکه حقانیت دین خاص روشن شد، متن دینیش هم مورد شد. مثلا ما حقانیت دین خاص عیسی مسیح رو قبول داریم، اما استناد اناجیل چهارگانه به عیسی مسیح رو قبول نداریم، نه ما، مسیح هم قبول ندارن. البته این کار دیگه باید با بهره‌گیری از مباحث زبان شناختی و امثال اینا انجام داد، چون به هر حال بخش عظیمی از رابطه دین با علم رابطه گزارایی است که در متون دینی از با علم. اگر متن دینی هم رفت کنار، فقط شما یه چند تا گزاره مختصر دارید که با عقل بهش رسیدید، مثل خدا وجود دارد، معاد، این چند تا رو باید بسنجید که معمولا این چند تا گزاره هم چندان رابطه با علم ندارن. اونجا معمولا این رابطه معنا پیدا می‌کنه که بگیم چی؟ متون دینی رو با علم بسنجیم و نسبت سنجی کنیم. پیش‌فرض چهارم، امکان فهم متون دینی. یعنی حالا که ثابت شد دین معین و دین خاص و متونش هم استنادش به شعار مقدس روشن شد، آیا این متن دینی میتونیم بفهمیم یا نه؟ اگر کسی بگه بله قبول داریم، نیاز به دین هست، بشر به دین نیازمند است، دین خاصی رو هم ثابت کردیم، متون هم مستند به آورنده شد، اما متن نمیتونیم بفهمیم، مثل بعضی اخبارین که همچین ادعایی دارن نسبت به قرآن، خب این باز مشکل پیدا میشه دیگه، نمیدونید قرآن رو با علم بسنجید. بعد خواسته اثبات کنید امکان فهم و حجیت فهم را که روشن بشه. نه، اون چهارم، امکان فهم متون دینی و اثبات حجیت فهم دینی، هر دو مورد رو در یک بند بیارید. اگر امکان فهم متون دینی و اثبات حجیت فهم دینی، اگر این اتفاق نیفته باز فایده نداره، میخوام چی با چی مقایسه کنی و رابطشو بسنجی. و پنجم، هماهنگی عقل و دین. البته این مطلب پنجم رو میتونید مستقل ذکر بکنید، میتونید هم در بند اول و دوم جای بدید یا سوم، فرق نمی کنه، برای اینکه عقل و دین میخواد اینو بگه که به هر حال تعارضی بین عقل قطعی و دین قطعی نباید باشه، چون اگر تعارض بین عقل قطعی و دین اتفاق افتاد دین از حجیت میفته، برای اینکه حجیت دین به واسه عقله و بعض باز قضیه میشه سالب انتفاع موضوع. توجه دارید، اگر عقل قطعی با دین تعارض پیدا کرد دین از حجیت ساقط میشه، که حجیت دین واسه عقله. و باز سالب انتفاع موضوع میشه. یه طرف نزاع میره کنار، دیگه بحث علم و دین مطرح نیست. خب بله، اگر بله اگر عرض کردم ما برای خب میگم که بحث عقل و دین هم تقدم داره بر علم و دین، اینا پیش‌فرضه، باید در جای خودش بحث بشود. اگر کسی یه جوری در باب عقل و دین داوری کرد که دین به حاشیه رانده شد، حذف شد، دیگه بحث علم و دین هم مطرح نخواهد بود. مثل بحث اثبات وجود خدا میمونه، کسی که اصلا خدای معاذ‌الله وجود نداره، دیگه بحث علم و دین معنا نداره. مگر اینکه بیاد بگه آقا من این چیزی که به نام دین است با علمی که هست مقایسه میخوام بکنم، اما حالا اینی که به نام دین است دینم نیست، خب نیست، خب دیگه برای چی مقایسه کنی؟ این همه آدم های انسان های بشری هستن که حرفایی دارن، حالا شما علم رو با حرفای انسان های دیگه مقایسه میکنی؟ نه، یه سخن یه بشریست با یه سخن علمی تعارض پیدا کرد، خب تعارض پیدا کرد. مثلا دیدید حالا اوشو یه حرفی زده با علم تعارض داره، خب به اوشو میگی، اوشو میگه ببخشید اشتباه کردم، عوضش میکنم، مشکلی ندارید اینجا. بس اونجاییست که دین، دین الهی حق صادق باشه و معرفتی هم که از دین میگیرید حجیت داشته باشه. من نمیخوام بگم حتما یقینی باشه، ممکن یقینی هم نباشه، ولی حجیت داشته باشه. اگه یه فهمی ظنی بود و حجیت هم نداشت، اونم با علم کارش نداریم و مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه. و آخرین نکته، یعنی ششمین نکته ای که اینجا باید عرض کنم، بله چرا؟ عرض کردم اینو میتونیم شما در بنده قبلی هم جای بدید، اشاره کردم. نکته آخر و پیش‌فرض آخری که از امکان و حجیت علوم تجربی است، ما به هر حال باید بپذیریم امکان علوم تجربی و حجیت اونها. حجیت نه یعنی منجزیت و معذریت به این معنا که بگید آه روز قیامت خدا یقتو میگیره چه عمل که چه عمل نکه، نه، حجیت عقلایی یعنی اولا که معتقد باشه علوم تجربی امکان پذیر است. هر کسی که علوم تجربی نسبیست، هیچ معیاری نداره، باز یک طرف نزاع و رابطه میره کنار، عصب میشه. اگر پذیرم نه، علوم تجربی امکان پذیر است و گزاراش هم حجیت دارن، یعنی حجیت عقلایی دارن، یعنی عقلا به ما هم عقلای اون رشته این مدعیات تجربی رو پذیرفتن. یه تقسیم بندی جالبی پوپر داره در باب علم، میگه که ما سه جهان داریم، جهان اول، جهان دوم، جهان سوم. جهان اول جهان موجودات طبیعی است، جهان دوم جهان فهم عالمان است از موجودات طبیعی، و جهان سوم جهان علم است. عالمان متعددی از این موجودات طبیعی که در جهان اول به سر میبرن فهمها و برداشتهایی پیدا میکنن، این میشه جهان عالمان. ممکنه صدها نظریه و فرضیه درباره موجودات طبیعی داده بشه، اما از بین این همه نظریه ها چند تا نظریه پذیرفته میشن و جایزه نوبل بهشون تعلق میگیره و میره جزء علم، در علم فیزیک، علم شیمی، علم زیست شناسی جای خودش رو پیدا میکنه. یعنی یک معقولیت همگانی پیدا میشه، یک معقولیت و مقبولیت نسبتاً عمومی بین عالمان پدید میاد. مرحوم آقای عبدالسلام، پروفسور عبدالسلام، ایشون میگه من نمیدونم 21 نظریه درباره نور داشتم ولی یکیش جایزه نوبل رو گرفت، وحدت نیروها رو که مطرح کرده بود. البته ایشون با دو نفر دیگه، آقای گلاشو و واینبر، با هم دیگه، یعنی اونا هم جداگانه، نه که با هم نظریه رو دادن، ولی تصادفاً معلوم شد که این سه تا با هم دیگه به نتیجه رسیدن، لذا جایزه نوبل رو تقسیم کردن بین این سه نفر. ولی اون همه تئوریای دیگه داده بود که اینا دیگه پذیرفته نشده بود، ولی خودش هم بهش اعتقاد داشت، ممکن حالا بعدا بپذیرن، ولی فعلا در جهان عالمه نه در جهان علم.
ما باید بپذیریم که خلاصه میتوان موجود طبیعی را از جهان اول به جهان سوم برد. اگه کسی بگه نه این امکان ندارد، باز یه طرف نزاع هست میشه و کنار میره. بله استقراض، بله ممکنه، بله من دیگه اینا فکر کردم تأمل کردم اصلا این پی... بله بله
بنا بر نظریه مثل کوهنت این امکان سنجش و مقایسه این دو دین و علم، چون بنا بر کسایی که قائل به شاکلهای محکومی هستن به خود نصف قابل مقایسه با
نه اون ببینید دیگه میشه جز جوابهای یکی از سوالها. این دیگه در واقع این بیان نشون میده که اینا کسی بگه آقا این یه پارادایمه اون یه پارادایمه، پس بنابراین اینا با هم رابطه ای ندارند. خب این جواب این سوال است که رابطه ای داره چرا تر میشه، چرا تر میشه؟ ببینید این میگه آقا دین قابل سنجشه، علم هم قابل سنجشه برای خودش. بعد وقتی این دوتا رو میایم رابطشون رو میسنجیم میگیم آقا این معیارا که میسنجیم میگیم این معیارا برای معیار دین به درد دین میخوره، معیار به درد علم میخوره و معیار مشترکی ندارن این دو که این دو تا با هم بسنجیم، پس معلوم میشه بین علم و دین رابطه ای نیست. این در واقع یک مبنایی میشه برای پاسخ به سوال، نه یه پیش فرض. این در واقع جزء خود متن دلیل یکی از مدعیات و داوری هاست که میدونم 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 اصلا مثل همین بس میدونم مثل این که میگن آقا زبان دین غیر از زبان علمه، این جوابیست برای یکی از راحلا راحل داخل متن داخل بحث پیشورزمون نیست. حالا تعاملی بکنید اگر دیدید یه پیشورزهای دیگری همیشه به این اضافه کرد مانعی نداره. بحث دیگری که من الان طرح بحثش کنم ادامهش به ماند برای جلسه بعد اینی که حالا که مبادی تصوری روشن شد، یکی از مبادی تصوری این بحث رابطه است که خود رابطه چیست، اینو من در دیدگاه و فرض دیدگاه روشن‌تر خواهم کرد که رابطه میتونه انواع و اقسامی داشته باشه. بعد از تصویری که از مبادی تصوری داشتیم، بعد از پرسش‌های اصلی، بعد از پیش‌فرض‌ها، نوبت می‌رسد به دیدگاه و فرض‌های چهارگانه درباره رابطه علم و دین. چند تا فرض هست و چند تا قائل داره این فروض. به طور کلی میشه چهار دیدگاه رو در این باب شناسایی کرد. یه دیدگاه اینه که بگیم بین علم و دین تداخل است، تداخل علم و دین. حالا تداخل علم و دین باز دو فرض داره، یکی این که یعنی نسبت علم و دین عموم خصوص مطلق باشه که این خودش دو فرضه، یا دین عام از علم خاص یا علم عام از دین خاص، یا دین داخل علمه یا علم داخل دینه. این فرض اول که خودش منشعب به دو فرض دیگه شد. فرض دوم تعارض علم و دین است که بگیم علم و دین دو حقیقت و دو منبع معرفتی مستقلن، تداخلی ندارن، اما در همه یا برخی از مسائل با هم متعارضن. تعارض علم و دین عرض کردم، فرض تعارض علم و دین است که اینا دو تا حقیقت دو منبع مستقلن، اما در همه گزاره ها یا برخی از گزاره ها با هم در تعارض و چالش. اینا بله، یعنی اگر شما گفتید که نسبت علم و دین عموم خصوص من وجه در وجه اشتراک با هم تعارض پیدا میکنن، حالا یا در بعضی از این وجوه اشتراک یا در همه، یا ممکنه بگید نه تمام اون چی که علم گفته است مثلا 100 تا گزاره است، دین هم 100 تا گزاره داره، در این 100 تا گزاره با هم در تعارضن. یعنی تعارض یا موجبه کلی است یا موجبه جزئی است. فرض سوم تمایز علم و دین، یعنی نه تنها علم و دین مستقلن که کاملا از هم متمایزن، از هم جداین، اصلا به لحاظ موضوع محمود هیچ اشتراکی با هم ندارن، تا بعد بگیم نسبت اینا تعارض است یا تعاون است یا مثلا تداخل است. نه، اصلا هیچ نسبتی رابطی با هم ندارن، این یه چیز اون یه چیز دیگه است. و چهارمین فرض توافق و سازگاری علم و دین، یعنی علم و دین گرچه دو دانش مستقل و جداین، اما در گزاره هاشون مشترکن، گزاره مشترکشون سازگاری دارن. حالا این توافق یا موجبتن کلی است یا موجبتن جزئی است. ممکنه بگید مثلا یه بخشی از گزارای دین با بخشی از گزارای علم هیچ ربطی به هم ندارن، در بعضیاشون با هم مشترکن، اما مشترکاتشون تعاون و توافق دارن و هیچ تعارضی بینشون نیست. قاعدتا اولین نظریه که باید بهش بپردازیم نظریه تداخله. ببینیم هر حال در این باب چه سخنی و دیدگاهی گفته شده تا بعد به داوری بپردازیم. و سلام علیه. بله یکیه توافق و سازگاری معنا داره، تداخل یکی در واقع داخل دریگری است. توافق معناش این است که این دوتا دو دستگاه جدا هن، اما گزاره هاشون با هم اشتراک داره.